بازم آقایون هم بعضی ها صحبت شده میگن بودجه برای این کار نداریم، آقایون طلاب خودشون لله و لله بعد حالا اینو داریم دوست صحبت میکنیم بعد اینشالا به این نفسی بود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. دنباله بحث غیبت به اینجا رسیدیم که کفاره گناه غیبت این است که انسان اگر مقصده ای نمی بیند بره با اون طرف که غیبتشو کرده مذاکره کند و حلالیت بخواد، استحلال بخواد. اگر مقصده ای می بیند، اگر مقصده ای می بیند که بره پیشو بگه من غیبت شما رو کردم، میگه چه گفتی، این مجبوره بگه چه گفتم، تازه یه حقد و کینه ایجاد میشه، دشمنی ایجاد میشه، منشأ فساد میشه. اگر اشکال میبینه در مطرح کردن با طرف، براش استغفار نجد یا اصلا دسترسی به او نداره، غایب یا مرده. در این صورت فرماد استغفار کند، در او دعا بکنند، در این مقام استجابت براش طلب آمرزش بکنند. یه عبادتی رو انجام میده، زیارتی میخونه، نمازی هدیه کند به رو به او که یه ثوابی در نامه عمل او نوشته بشه که جبران این غیبت بشه. که از کردیم روایت دارد که کفارت و من تفتحو ان تصف کرده، کفاره گناه غیبت کسی را کردی این است که براش طلب مغفرت بکنی. در جایی که غیب باید بزنی بشه، در جایی که نمیشه بشه گفت و حضوری استعلال کرد. در روایت دیگه خوندی، روایت نبوی فرمود من کانت لأخیه اندهو مظلمه، هر کسی مظلمه ای حق و نازی هر کسی به افتش هست بی ارزن او مال، آبروی کسی رو برده، غیبتش رو کرده یا مال کسی رو برده، یه حق و نازی به گردن داره، فل یه تحلل آمین، تحلل کنن ازش حلالیت بخواه، من قبل ان یأتی یوم لیس هناک دینار ولا درهم. بره حلالیت بطلبه قبل از آن که یک روزی پیش بیاد که دیگه اونجا درهم و دینار که بخواد بده طرف راضی بکند در دستش نیست. لیس هناک دینار ولا درهم انما یؤخذ من حسناته، از حسنات این میگیرن، ان لم یکن له حسنات اخذ من سیئات صاحبه، اگر خودش حسنات نداره از گناهان او برمیدارن، مزیدت علی سیئاته، گناهان او رو اضافه میکنن به سیئاته. قبل از اینکه همچه روزی پیش بیاد فل یتحلل خواهد. این وقتی بود که گذشت، مطلب جدیدی که امروز داریم این است که حالا اگر کسی پشیمان شده، غیبت کرده از کسی، توبه میکند بین خود و خدا و حالا میخواد حلالیت به طلب بود. مثلا میاد پیش شما، من عذر میخوام، کار زشت کردم، کار قبیح انجام دادم، غیبت شما رو کردم، من رو حلال کنید. آیا واجب است تحلیل؟ حالا اون اومده که شما درخواست میکنه من رو حلال کنید. در مقام جواب شما میتونید بگید نه خیر، من حلال نمیکنم، گذاشتم برای خودم، هر کاری میخواید. آیا میتونید اینجور جواب بدید یا نه لازمه خواهد چون استقلال میکنه شما هم بگید من تو را حلال کردم، برای طلب مغفرت میکنم، کردم، من بخشیدم، امیدوارم خدا تو رو ببخشه. آیا اینجور بگید یا اون چه مسلمه این که قبول کند تحلیل را واجب یه حق الناس ده حق جیت مال شما، میتونید ببخشید، میتونید استفاده، حق الناس نیست. آره که اون طرف اومد به شما گفت غیبت به شما رو کردن، شما متوجه میشید که یه حقی الان یه مظلمه‌ای به گردن او برخورد هست، میتونید عفو کنید، بگید حلال کردم، میتونید بگید نه حلال نکردم. مثل این که میاد بگه مثلا من یه بدهی به شما دارم، در کجا مثلا اینجور شده، یا پولش رو بگیرید یا عفو کنید، شما مخیر. میتونید بگید اون پول رو بیا، میتونید بگید من بخشیدم به تو، عینا اینجا پس فی ارض او مال مثل هم. اگر در مال باشه میتونید بگید پول رو بده، اون مالی که از من میشه هست بیار بده یا بخشیدم. در غیبت هم همیشون پس واجب نیست بر انسان که وقتی او استحلال کرد این تحلیل رو واجب نیست. اما بلا شبه حسنون مختصرون کار خوبی عفو گذشته از انسان گذشت میخوان از نظر اخلاقی کار زشتی خودم قبول نکنه. بنابراین حسن بسیار کار خوب یه فضیلت است که انسان یک کسی حقی به از او به گردنش هست حلالیت میخواد دیگه من بخشید. معنای تحلیل این نیست که بگه اون غیبتی که از من کردی رو من حلال کردم. غیبت که حلال میشه، مراد از تحلیل حلال کردن این نیست که بگه یعنی اون غیبت حرام رو که شما انجام دادی من حلالش کردم. این نیست معنی سبت ما نیست که حلال بکنیم. مراد از تحلیل یعنی من مؤاخذه نمیدونم، یه مظلمه یه حق الناسی من به گردن شما دارم، قیامت مطالبه نمیکنم. معنای عفو، معنای تحلیل این است که حلال کردم یعنی مخاطبه کردن و مؤاخذه کردن و مطالبه عقوبت کردن رو ازش گذاشتم. من مطالبه عقوبت نمی‌کنم قیام. و این خودش یک فضیلتی است، یک حسنی که لازم انسان با فضیلت این عمل رو انجام بده. و روایاتی هم داریم در این باب. در یه روایتی از طرق عامه روایت میگه وقتی روز قیامت تمام مردم حاضر در صحنه و عرصات محشر هستن، نودو لیقم من کان له اجر علی الله، منادی طرف خدای متعال فریاد میزند، مردم مخاطب قرار میگیرند که لیقم من کان لهو اجرون علالله، هر کسی اجر و پاداشی بر خدا طلبکار است. اجری علالله میخواد، اونی که یه اجری بر خدا داره از یک اون بلنش مطالبه کنن، مثل یه بدهکاری که بگه هر چی از من طلبکاره بیاد بگه و من طلبشو بدم. به این جور خداوند کسی که یک اجر و پاداشی به عهده خدا دارد، طلب داره این پاداش را، فلیقم بلنشه. به فرمود فلا یقوم الا من حتا همت ظلمت حیف کنی، فقط یه دفعه بلند میشه در مقام این پاسخ، پاسخ این ندا. اونایی بلند میشن که تو دنیا یه حق و نازی به گردنشون بوده، عبر چون روز قیامت هیچ از مشکلات حق و نازه. مردم بین خود و خدا مشکلی ندارن، خداوند آموزنده است. بین حقوق ناز که طرف یه آدمی مثل خودش، آدم بخیلی بود، یه حق و نازی گردنش هست، میگن ببخش میگه نمبخش، اون وقت هم یه احرامی تو دستش که میخواد با این وسیله خودش نجات بده، حالا اون یکی جهنمی شد بشه. فرماد کسانی بلند میشن که تو دنیا یه مظلمه ای کسی به گردن کسی براشون بوده، یه حقی ظلمی کسی بهشون کرده، مالی یا ارضی، اینا تو دنیا گذشت دارن، خدایا فلانی به من ظلم کرد، خدایا من بخشیدم. اونایی که تو دنیا از مظلمه ها، از حق و ناز ها بگذرن، اونا که پاداش و عصری پیش خدا طلب کن. خطاب میرسد لیقم من کان لهو اجر علالله، هر چی اجری به عهده خدا براش هست بلند شه. فلا یقم الا من عفا عن مظلمته فکن. لذا خیلی از بزرگان هستن که در ارتباطشون با خدا میگه خدا یه حقی به من غیبت کرده، من گذشت کرده، هر حقی کسی من به گردن کسی دارم حقمو گذشت کردم، تو هم از حقوق خودت از من گذشت، یه احرام خوب خدای من گذشت میکنم کسانی که من ظلم کردم، تو هم از ظلم و گناهان من بگذر. اینم یک روایت که خب دلیل بر این است که کار خوب. علاوه در قرآن خطاب پیغمبر فرماد خود العتب و امر بالعرف و اعرف عن الجاهل، سه تا دستور خطاب پیغمبر. خود العتب، عقب و پیشه خودت کن، بگیر عطرای روش خودت رو روش عفوی قرار بده. خود العفو و امر بالعرف، مردم رو دستور به کار نیک بده. و اعرض عن الجاهلی، افراد جاهلی میان حرفی میزنن توهین میکنن، اعراض کنندش. تو روایت دارد که وقتی این آیه نازل شد پیغمبر جبری فرمودن که مراد از این عهد چیه؟ پیغمبر فرمود ما حاضر عهد، خدا فرمود خود العهد. جبری تو کنید لا عهد میرم برمیگرد از اول عالم و پس خدای عالم میکنم، رفت به آسمان خروج کرد برگشت اینجور بود ان الله یأمر ان تعفو تمثل، ان الله یأمر ان تعفو و امن ظلمت، مراد از خود عقل اینه که روش تو اینجور قرار بده. اگر کسی به شما ظلم کرد، عفو کن. ان تعفو با امن ظلمت و تقتلو من قتلت. کسی با شما قطع ارتباط کرد، حالا یا از خویشان قطع رحم کرد یا رفیق دوست قطع کرد ارتباط شد با شما، تقتلو شما برید و خودسایی کنید، ارتباط رو برقرار کنید. و توتی من حرمت، کسی شما یه حقی داشتی محرومتون کرد، حالا نوبت شما شده، شما نگفت چون تو من رو محروم کردی منم تو رو محروم میکنم. توتی اعطا بکن به کسی که حرمت محروم کرد. این مکارم اخلاق دیگه. حسلو من قطع تعفو امن ظلمت تصلو من قطعت و توتی من حرمت. در تفسیر صافی نقل میکنه ان صادق علیه السلام امر که خداوند امر کرد نبیه او به مکارم الاخلاق. تو این آیه خداوند پیغمبرش رو دستور داد به مکارم اخلاق. فرمان امام صادق ولیس فی القرآن آیتون اجمع لمکارم الاخلاق منهم. اجمع آیه که مکارم اخلاق توش جمع کرده این آیه که خود العقل و امر بالعرف و اعرض عن الجاهل. باز تفسیر عیاشی نقل میکنم که امام صادق فرمود ان الله ادب رسوله به ذلك. با این آیه خداوند پیغمبرش راه مکارم اخلاق رو بشیاد که چیکار بکنه. این که اگر کسی به کسی خوبی بکنه، انسان در مقابلش خوبی بکنه، کاری نکرده. یک کسی نیکی بکنه به انسان، انسان در مقابل نیکی بکنه، این مکارم اخلاق نیست. نقل میکنن از خواجه عبدالله انصاری که اون عارف من گفته بود اگر کسی به کسی بدی کرد، دیگری هم در مقابل بدی میکنه. میگه او فحاشی کرد، من بهش فحش دادم. او مش به من زد، من میده زدم به گوش. بدی رو بدی جواب میده. ایشون میگه این سگکاری کار سگانه. یه سگ یه گاز میگیره به اون یکی، اون سگ هم بر میگرده یه گاز میگیره. این میگه کار سگانه، سگکاری. یکی به کسی خوبی میکنن، اونم به این نیکی میکنن، احترام میکنن، اینم احترام میکنن. او هدیه میفرستد، اینم یه هدیه داشت میکنن. از سفر میاد یه سوغات میارن، این هم میگه نمیشه، ایشون از سفر اومده سوغات برده، باید برای سوغات ببرن. نیکی رو به نیکی جواب میده. ایشون فرماد این خاطر کنید، میگه این خرکاری کار حیوانات. میگه این الاغ چنار اون الاغ وایساده سرش رو میبره طرف گرده اون، با دندونش گرده اون رو میخارونه، اون هم بر میکرده گربه این هم بسرونه. در مقابل نیچی میگه نمیگه، اون رو میگه حتی کاری، این رو میگه هر کاری. پس انسان رو چیکار بکنه؟ انسان در مقابل بدی نیچی بود. این اخلاقه نیچی در مقابل نیچی کار خوبی، اما نه فضیله. فضیلت اینه که در مقابل بدی انسان نیکی بکنن. همین آیه، همین روایتی که فرمود ان تعفو و امن ظلمت، به شما ظلم کرده عفو کن، قطع رحم کرده شما بخش کن، محروم کرده شما را شما در مقابل اعطا بکنید. به هر جهت پس عفو کردن و گذشت یکی از مکارم اخلاق که خدا هم به پیغمبر دستور داده. پیغمبر با این اخلاق شد انک علی خلق عظیم، با این روش شد علی خلق عظیم. پس اگر کسی اومد خدمت شما پیش انسانی اظهار ندامت و پشیمانی ببخشید من غیبت شما رو کردم عفو کنید، مکارم اخلاق انسان را وادار میکند که عفو کنه. پس واجب نیست اما جزء فضائل و اخلاق میکرد. خب این در تفسیر صافی در ذیل همین آیه آیه خود العفو در آخر سوره اعراف، در آخر سوره اعراف ظاهرا آیه 199 اواخر سوره دو سه آیه باخر مونده در تفسیر صافی و مجموع البیان ملاحظه بفرمایید. عرض کنم که بحث ما در جواب تفسیری که مرحوم آقای خویی قائل بوده، ایشون فرمودن که اگر اون کسی که در حال مستی انسانی را می کشد اگر قبل از شرب خمر بداند که اگر شرب خمر کرد و تکرار شد آدم می کشد، اگر بداند اینجوره اون وقت مشروب خورد و بعدم تصادفاً آدم خورد قصاص می شود چون حکم قتل عمد دارد. اما اگر همچه علمی نداره، مشروب خورده اصلا تو ذهنش هم آدم کشی نیست، اتفاقا یه قضیه پیش اومد زد یه نفر رو کشت، اینجا فرموده قصاص نمیشه، پس تقصیر قائلش. برای استدلال مطلب به این دو حدیث تمسک کردم، یکی حدیث معتبره سکونی بود که اونا تباعد کرده بودن دو نفر کشته شده بود، به امیرالمومنین گفتن و در مقابل این دو نفر که کشته شدن اون دو نفر که موندن رو قصاص کنید. حضرت فرمود خب احتمال دارد اونا هر یکیشون دیگری کشته باشن اون دو نفر و قتل مسترد به اینا نباشه. از این استظهار شد معناش این است که اگر قتل مستند به این دو نفر بود با اینکه مست بودن اما قصاص میشد. استظهار این ایشون فرمود این روایت محمول بر این است که اینا قبل از اینکه مشروب بخورند عالم بودن، به اینکه چاقو دست میگیرند و تباعد رو به جان هم میفتند و ممکنه هست دو نفر کشته بشه، چون علم داشتن امام فرمود تو قصاص. اون حدیث محمد ابن قیل که امیر المؤمنین فرمود قصاص نداره دیه اون دو مقتول رو بدن، این دو تو که زنده موندن دیه اون دو تا رو بدن، حکم قصاص نفرمود. ایشون فرمود این را حملش میکن بر اونجایی که اینا قبلا همچه علمی نداشتن که بعد دچار آدمکشی میشن بعد از مقتول. خب با این جمع دو تا روایت او رو هم ببر موردی که قبلا علم داشت دوچار آدم کشی میشد، این صحیحه رو هم کنید بر اونجایی که علم نداره. جواب این حرفی هست که جمع شاهد میخواد. اگر شما خواستید حمل کنید یه روایتی را بر یک معنایی یه قرینه میخواد، همینجوری که نمیشه بگیم این روایت حملش کنید در فلان زمان، چه قرینه اینجا داریم که بگید مورد اولی را حملش میکنیم بر موردی که عالم بودن که دوچار آدم کشی میشن، اصلا میخواستن مشروب خوردن چه مرد میشن برن تباعد بکنن، چه قرینه ای داریم بر این حمل؟ آی خویی فرمان قرینش اینه که امام حکم قصاص کن، پس معلومش اینا قبلا میدونستن. خب انصاف بدید میشه بگیم این قدیم هست؟ به چه قرینه این روایت رو حمل میکنید؟ برای اینکه اینا قبلا عالم بودند که بعد از مرد شدن آدم میکشند؟ به قرینه اینکه امام حکم قتال داره. این که متصادری به مطلوبه. بگه به چه دلیل شما میگید که این حکمش قتال است؟ چون امام حکم قتال داره. واقعا تعجبه از مثل مرحوم های خود. میگن این قرینه، قرینه این که این روایت رو حملش کنیم در این که اینا میدانستن، قرینش حکم امام به قصاص. این که امام حکم قصاص داد برای این بود که اینا میدونستن. این اول کلام ظاهر روایت عمومه. فرماد اگر چرا اینا رو قصاص نمی کنی؟ چون احتمال میدیم قصد مستند به اینا نباشه. اما اگر قصد مستند به اینا بود قصاص میکردیم، میخواد اینا قبلا عالم بودن یا نه؟ آدم مست اگر آدم کش قصاص میکنه، میخواد قبلش عالم باشن میخواد نمیم. روایت اصلاح داره. حملش کنیم به این معنا به قرینه این که امام حکم قصاص داد، خیلی عجیب. این مصادره مطلوبه. دلیل این که حکم این است، این است که امام اینجور حکم کرده. معنیش این میشه. دومی و یه تأیید هم برای فرمانشون آوردن. تأییدش هم بود که ظاهر عبارت و تعبیر امام این است که کان قوم که یشربون، روششون این بود. این هم جوابش این است که نمیتونیم از این استمرار بفهمیم. این اولین دفعشون بود این کار کردن. دو نفرم کشته شد. اگر قبلنم استمرار داشت، هر همین چهار نفر هر دفعه مشروب بخوردن، چاقو دست میگرفتن به جان هم، پس هر دفعه باز دوتاشون کشته شده باشد. دیگر که نمیمون همین چهار کار آن قومون چهار کار رو میگه. نمیتونیم بگیم استمرار. ایشون هم قرینه میگیره که چون روششون این بوده، پس از اول میدونن که کارشون اینجوری که مشروب بخورن مست بشن دست چاقو بشن. اول این دفعشون بوده ولو تعبیر اینجور. پس هیچ شاهدی که ما این روایت حمل بر این معنا بکنیم نداریم. از اون طرف روایت دوم صحیحه رو که امام حکم به یک از در نقصا ایشون فرمود این محمول بین از که اینا قبلا همچه علمی نداشتن. قبل از شرب خمر علم به این که بعد چاقو برمیدارن و آدم میکشن علم نداشتن. لذا امام فرمود دیگه این هم شاهد میدن. به چه قرینه میگید اینجا قبلا علم نداشتن، اونجا رو میگید علم داشتن؟ هیچ شاهدی نداشتن. بنابراین این قول به تقدیم به این استدلالی که ایشون فرموده هیچ وجهی براش نیست. میموند همون قول که مرحوم امام هم تایید کردن، مرحوم شهید در مسالک هم فرمود جمعیت بزرگان به این که قصاص نداره. برای اینکه در قصاص گفتیم عمد لازمه، عمد قصد میخواد و اینا از حال اختیار بیرون رفته، قصد نداره، اراده براش نیست که بگیم ان ارادتن زده یه نفر رو کشته پس قصاص. این منتفیز اطلاقات ادله قصاص اینجا رو میگیره. هیچ دلیلی برای اینکه بگیم اینجا قصاص داره نیست. اون روایت ارز کنم که معتبر تکونی که دلالت بر قصاص میکرد معارض میشد با صحیحه محمد ابن قیم که امام فرمود دیه بدن حکم به قصاص نکرد. این روایت میگه دیه، اون روایت معتبر تکونی میگه قصاص، با هم تعارض میکنن و ترجیح و صحیح هم از نظر سند این مقدمه. بنابراین این قول که بگیم قصاص نداره همونی که امام فرمود هل اقرب و احوض از امان قبل مطابق با احتیاط در ابتدای بعد یعنی همون چیزی که برای خاطر این که آدم بکشن مشروب بخورن؟ خب عادت شده درست، اما بعد از این که خورد مرد میشه. ببینید این که آدم بداند که وقتی مرد شد آدم میکشد، این وقتی مرد شد این از حال اختیار رفت بیرون. از کجا قرد میکند آدم بکشد؟ نمیدونم، میگم قرد بله، وقتی مرد شد ممکنه در چاق و مرد خود رو بکشد، پسرش رو بکشد. اینجور نیست که بگیم اگر قصد میکند که مشروب بخورد چه آدم بکشد. خب آدم بکشد این وقت پسرش رو بکشد، یه همچکار میکنه. اگر بی اختیار شد یعنی دیگه قصد ندارد که چی رو بکشد، ممکنه بزنه تو سر خودش، ممکنه بزنه تو سر برادرش، پسرش، همسرش. حالا این یه فردی سال اون فرد رو باید دیگه بسید عرض کنم که داخلن وقت من خواهد باشد باشد کنم نشمه.